بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. توجیهاتی که مرحوم صاحب جواهر داشتند از مدعای شیخ در نهای مبنی بر این که اگر اجاره زوج به عنوان مهر قرار داده شود فاسد است، توجیهات ایشون رو جلسه قبل خدمتون عرض کرد، اما فرمایشات ایشون قابل قبول نیست. برای اینکه اولا اون چیزی که در معتبره سکونی آمده بود معلوم نیست مراد از اون اجاره ای باشد که در آن بوز به عنوان عوض قرار داده شده، چون حرف ایشون این بود دیگه، گفت معتبره سکونی هم که نگاه بکنیم، چون در معتبره آمده بود که من اجیر تو می شوم به این شرط که دختر تو یا خواهر تو به نکاح من در بیاوری. صاحب جواهر گفت که این ظاهرش این است که عوض اجاره بزء آن زن است و این باطل. درست صدرش یه چنین ظهوری ممکنه داشته باشه، اما در ذیل صحیح تعلیلی که حضرت بیان کرده برای اینکه چرا باطله، خلاف این ازش به دست میاد. حضرت فرموده لأنه سمن و رقبتها و هی احق به مهرها، نفرموده برای اینکه عوض در اجاره نمیتواند چنین چیزی باشد، فرموده عوض را یعنی مهر را نه باید به خود زن بدی نه به کس دیگر. از این جهت آمده حضرت فسادش را مطرح کرده، یعنی معلوم میشه اگر اون عمل فاسد است از این جهت فاسد است که این مهر به زن نمیرسه، حیثیت فسادش اینه. پس از معتبره سکونی چنین برداشتی نمیتوان داشت. و ثانیاً اگر هم بپذیریم که معتبره سکونی چنین دلالتی دارد، اما حسنه بزنتی ظاهرش این نیست. اون چیزی که در آیه شریفه هم آمده که حضرت شعیب به حضرت موسی فرمود الا ان تأجرنی، که صاحب جواهر اینو هم کرد بر این که مهر عقد اجاره است، عقد اجاره ای که عوض در آن بزء زن قرار داده شد. و همینطور اجارت و شهرینی که در سؤال بزنتی آمده بود از امام رضا علیه السلام، منظور از این عقد اجاره نیست، منظور عمل به عنوان اجیر است، عملی که می تواند در عقد اجاره هم به عنوان منفعت به اجاره داده بشه. اما اینجا منظور این نیست که عقد اجاره بخواد ببنده، منظور این است که همان عمل را به عنوان مهر قرار بده. قرینش هم اینه که در ذیل حسنه بزنتی حضرت وقتی مهرهایی که در زمان پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و آله وجود دارد وجود داشته شمرده، یکی از اون مهرها چیه؟ تعلیم قرآن. معلومه که اونجا حضرت نمیخواد بگه یعنی اجیر بشود مهر زن این باشد که مرد اجیر او باشد به این عنوان که عقد اجاره با او ببنده تا بهش قرآن یاد بده، بلکه معناش اینه که این منفعت مرد که تعلیم قرآن باشد، خود منفعت خود عمل به عنوان مهر قرار گرفته. و در هر حال با توجه به روایت هایی که گذشت معلوم میشه که اشکالی وجود ندارد در اینکه مهر زن عمل زوج قرار داده بشه. اجیر شدن که داریم میگیم نه اجیر شدن در ضمن یک عقد اجاره، اجیر شدن به معنای اینکه خود این عمل بشود مهر زن. حالا چه به نحوی باشد که عمل بر ذمه مرد باشد، به طوری که اگر بمیرد از ماترک عوضش رو بدن، چه به نحوی باشد که مباشرت او در عمل شرط شده باشد. البته اینو عرض بکنم ها، خود این مطلب هم اختلافی است که اگر مباشرت شرط بشود این سبب می شود با موت سبب می شود باطل بشود، یا اینجا هم باید از ماترک بردارند و عوض رو بدن. خود این مطلب اختلافی است، مبتنی است بر یک مسئله ای که اونم فرق بین ذمه و عهده است که انشالله بعداً اینو به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد اگر عمری باشد. فرق بین ذمه و عهده چیست؟ یک وقت من یه چیزی رو به ذمه میگیرم، وقتی به ذمه گرفتم قطعا مدیونم. یک وقت به عهده میگیرم، اگر به عهده بگیرم مدیون نیستم. مثلا اگر من با کسی معامله بیع انجام بدم، در ضمن آن طرف با من شرط کند، شرط ضمن عقد که فلان دینی که من دارم به کس دیگر هم بر ذمه تو باشد، یعنی تو بدهکار اون باشی و اونو پرداخت بکنی و من بپذیرم، یا مثلا بگه که بر ذمه تو باشد که خونه منو رنگ کنی، یا بر ذمه تو باشد که این مقدار یک سال بعد به من بدهی. اینو به عنوان ذمه شرط کنه و من بپذیرم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ من میشم مدیون. وقتی شدم مدیون، اگر انجام ندادم، مثلا گفت این مبلغ رو 6 ماه بعد به من بدی بر ذمت باشه، اگه من ندادم او چه حقی دارد؟ حق تقاص، چون من مدیونم، به او مدیونم و دینم رو پرداخت نمی کنم. او حق تقاص دارد، اگر مالی از اموال من به دست او افتاد حق داره طلبش از اون استیفا کن. اما اگر به این نحو نشد شرط، گفت به این شرط که تعهد بدهی که فلان عمل را انجام بدهی، یا تعهد بدهی بر عهده بگیری که این مبلغ را 6 ماه بعد به من بدهی و من به عهده گرفتم، اگر 6 ماه بعد شد و من ندادم، آیا حق دارد تقاص کند؟ دیگه نه، اینجا حق تقاص نیست. چرا؟ چون ذمه من مشغول نیست، من مدیون به او نیستم، من یه چیزی رو بر عهده گرفتم. این دوتا با هم فرق میکنه، ذمه و عهده هر دو ظرف اعتباری هستند، اما اون چیزی که در این ظرف ذمه قرار میگیره با اون چیزی که در ظرف عهده قرار میگیره با هم متفاوتن، آثارشون هم متفاوته. البته برخی از فقها گفتن اینا هر دو یه چیزن، اما این حرف درست نیست. ذمه و عهده متفاوتن، دو ظرفه، دو ظرف اعتباری است، یک ظرف نیست. مظروف ها هم با هم فرق میکند، آثار هم با هم فرق میکند. عرض کردم تفصیلشو انشاءالله اگر عمری باشد جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. اما اگر مهر زن حقی مالی باشد، حقی مالی که امکان دارد به عنوان عوض یا معوض در معاملات قرار بگیره و تملیک و تملک در اونها امکان، در این نحوه از حقوق امکان پذیره، مثل حق تهجیر، من می توانم حق تهجیر خود را بفروشم و این منتقل بشود به شما، شما از این بد بشی صاحب حق. برخی از حقوق، حقوق مالی قابل انتقالند. صاحب جواهر فرموده در این موارد می توانیم بگیم که این نحوه از حقوق هم امکان اینکه مهر قرار بگیرند هست. چرا؟ به خاطر اطلاقات ادله. ما از ادله چیزی بیشتر از این به دست نمیاریم، چون میفرماید کل شیء که رضایت بدن به اون طرفه. این شیء رو ما حد اکثر گفتیم مالیت داشته باشه و قابلیت نقل و انتقال و تملیک و تملک، هر دو اینها در این حق موجوده. پس اطلاق دلیل شامل. اما اگر حق از حقوقی باشد که عوض در معاوضات واقع نمی شود، به این معنا که امکان نقل و انتقال اونها نیست، اما می توان در برابر مال اونها رو اسقاط کرد، مثل حق قصاص. حق قصاص رو من نمیتونم حق قصاص خودم به کسی ببرم بفروشم بگم از این بعد حق قصاص من مال تو، معنی نداره. حق شفعه، من اگر در یه معامله حق شفعه دارم، میتونم بیام با مثلا بیعی صلحی چیزی بیام اینو منتقل کنم به کس دیگه، بگم از این به بعد تو حق شفعه داشته باش، معنی نداره. حق دعوا، این که من حق دارم برم بر علیه کسی اقامه دعوا کنم، قابل نقل و انتقال نیست. من نمیتونم این حقو بفروشم به همسایم بگم از این بعد تو برو به جای من. به جای من که نه، خودت به جای من، چون میگیم بحث وکیل میشه. من این حقو منتقل کردم به تو، تو برو برو برای او اقامه دعوا کن اگه خواست. این امکان نداره. حق خیار، من حق خیار خودمو نمیتونم بفروشم به کسی، بگم من در این معامله خیار تخلف شرط دارم اینو فروختم به تو، اینا قابل تملیک و تملک نیست. بله، برخی از اینها انتقال قهری پیدا میکنه، مثل حق شفعه، حق قصاص، حق خیار، اینا انتقال قهری پیدا میکنه. اگر ذوالخیار مرد، حق انتقال پیدا میکنه به ورثه، این انتقال قهریه. اما اینکه خود ذوالخیار بخواد اینو منتقل کنه به کس دیگه، حتی به ورثه خودشم، در زمان حیاتش حق نداره اینو منتقل کنه به پسرش، قابل انتقال نیست. اما امکان اسقاط هست. یعنی من بگم به کسی من در این معامله حق اعمال خیار دارم، من با تو حاضرم یه صلحی انجام بدم، فلان مبلغ به من پول بده، من این حق رو اسقاط میکنم. یا حق اقامه دعوا دارم، یا حق عرض شود که مثلا حتی مثلا شکایت برای قذف، به کسی قذف کرده کسی رو، این حق داره بره بر علیه او شکایت کنه و اونم حد میخوره. اون طرف بیاد بگه آقا من حاضرم 10 میلیون به تو بدم، تو شکایت نکن، اینم قبول بکن، اینم کامپذیره، در برابر اسقاط میتونه پول بگیره. حالا این حقوق آیا میتونه مهر قرار بگیره؟ مثلا فرض کنید زنی مردی را قذف کرده، یا یه کاری کرده که اون حق دعوا بر علیه او پیدا کرده، مرد به او بگه من حاضرم با تو نکاح کنم و مهر تو رو چی قرار بدم؟ اسقاط این حق، اسقاط حق خودم برای اقامه دعوا. آیا این میتونه مهر قرار بگیره؟ صاحب جواهر میفرماید دو احتمال در اینجا در مسئله هست. اینطور فرموده: فی صحت جعلها مهرن وجهان ینشعان من عموم قوله علیه السلام ما تراز یا علیه و اولویت المهر من غیره من المعاوضات به اعتبار کونهی لیس عوضن صرفن و من اطلاق الفتاوا اعتبار کونهی مملوکن علا وجه ینتقل الى الزوجه و یقبل التنصیف لو احتیج الیه به طلاق قبل دخول و نحوهی ولو به تقویمه. میگه وجه این که بگیم میشه مهر قرار بگیره اطلاق عدل است، فرموده ما تراز یا علی، ممکنه کسی بگه عدل اطلاق داره، و همینطور آیا این مهر میتواند در برابر مال قرار بگیرد، بخشید این حق میتواند در برابر مال اسقاط بشود یا نه؟ این که امکان پذیره، با اینکه یک عقد مثلا مصالحه معاوضی است دیگه، من در ضمن عقد صلح که یک عقد معاوضی است میتونم حقمو اسقاط کنم، پول بگیرم حقمو اسقاط کنم. با اینکه عقد معاوضی است این میتواند طرف قرار بگیره اسقاط این حق. اگر این طور شد مهر قرار گرفتنش اولاست. چرا؟ برای اینکه مهر اگرچه ایشون مهر رو عوض بوز میداند، اما میگه این مانند عوضهای دیگه نیست، عوض صرف نیست، یک رایحه ای از عوضیت را دارد، صرف عوض نیست. اگر در جایی که صرف عوضیت مطرح امکان پذیر باشد در اینجا به طریق اولا، اما این که بگیم نه نمیشه مهر قرار بگیره، این است که در کلمات اصحاب گذشت، در کلمات محقق هم بود، محقق حالا شرط مالیت رو نیاورد اما شرط تملک رو آورد، گفت مهر باید چیزی باشد که امکان تملک داشته باشه، به ملکیت در بیاد، و این حقوق به ملکیت کسی در نمیاد، حتی اکثر ساقط میشه. همینطور باید چیزی باشد که اگر لازم باشه مثلا آدم حساب بکنه نصفش چقدره، امکان پذیر باشه، ولو باقی حق تهجیر رو میشه بگیم آقا تهجیر این زمین، حقی که به واسطه تهجیر بر این زمین وجود داره اینقدر میارزه، عرفاً در برابر اینقدر مال میتونه قرار بگیره بر اساس ارزش زمین و خصوصیاتی که داره. حالا اگه خواستیم تنصیف کنیم میتونیم اونو بر اساس اون مبلغی که میارزه تنصیف کنیم، خود حق تهجیر قابل تنصیف نیست، اما ارزشش قابل تنصیف هست. اما این حقوق رو چطوری میخوای تنصیف کنی؟ بعدم حق که اصلا به ملکیت در نیامده، حق ساقط شده، اگر بخواد تنصیف بشه باید بشه اسقاط نصف. اسقاط نصف یعنی چی؟ من نصف حق دعوامو اسقاط میکنم. یعنی چی نصف حق دعوام؟ اصلا این حق قابل تنصیف نیست، یه امر بسیطه، قابل قیمت گذاری هم نیست. حق این که من میتوانم بر علیه کسی اقامه دعوا کنم چقدر میارزه؟ با چقدر قابل قیمت گذاری نیست. و احتمال الالتزام به تقویم فی الفرض حین اذن یدفعه عدم و کون مثل ذلک من المتقومات العرفیه و انما تقع المعاوضه علیه به ما یترازیان علی. این موردیه، بر اساس این که این طرف چقدر بتونه طرف مقابلشو تیغ بزنه، به اصطلاح بگه میخوای من ازت شکایت نکنم 100 میلیون بده. این بگه چه خبره؟ میگه چه خبره نداره، این حق منه همینقدر. قیمت نمیتونی بذاری که آقا بگه آقا چرا اینقدر داری گرون میگیری؟ گرون ارزون نداره که. البته نکته مهمش رو مرحوم صاحب جواهر مسامحتن رد شده ازش. این اصلا معاوضه به اون معنایی که این حق بیاد به ملکیت طرف در بیاد نیست، اسقاط حقه. این یه اسقاطیست، وگرنه من حقمو که ملکیت او در نمیارم، که حق خودمو اسقاط میکنم. اللهم الا ان یدعا امکان و تقویمهی ولو به ملاحظت دعوا مثلا لکنهو کما ترا. میگه بله ممکنه کسی بیاد بگه آقا میشه تقویم کرد، قیمت گذاری کرد، مثلا ببینیم این دعوا، این اگه این بره مثلا بر علیه این آقا یا خانم شکایت بکنه چه ضررهایی به او ممکنه متوجه بشه؟ ضرر حیثیتی، ضرر اعتباری، ضرر مالی، انواع و اقسام ضررها. بر اساس این عرف بگه خیلی خوب، حالا چقدر میارزه اگه بخوای این ضررها بهت نخوره، چقدر حاضری پول بدی؟ میگه لکنهو کما ترا، درستم هست، چون عرف در جایی قیمت گذاری می کند که چیزی قابلیت تملیک و تملک داشته باشه، اونجاست میاد قیمت میذاره. حق تهجیر قابلیت انتقال داره، عرف قیمت میذاره توش. میاد میگه آقا این زمین با این شرایط اولویتی که به واسطه حق تهجیر برای اون ایجاد میشه انقدر میارزه. مثلا این موافقت هایی که میرن میگیرن برای نمیدونم احداث کارخونه، برای نمیدونم مجوزه دیگه، چیزی که نیست، فقط یه صرف مجوزه، یعنی در واقع یک نحوه اعطاء حق است به این فرد که شما میتونی این کار رو انجام بدی. اما این مالیت داره، عرفن هم مالیت داره. چرا؟ چون قابل نقل و انتقاله. اگر قابل نقل و انتقال نبود، یعنی میگفتن این مجوز فقط مال توست، به هیچ کس دیگری هم قابلیت انتقال ندارد، اون وقت دیگه مالیت نداشت، عرف روی این قیمت نمیذاشت، گفتن قیمتی نداره در نزد عرف. چیزی قابلیت قیمت گذاری دارد که امکان نقل و انتقال و تملیک و تملک در اون وجود داشته باشه. چیزی که چنین امکانی رو نداره قابلیت قیمتگذاری عرفی هم درش نیست. فرق نمی کنه، اونم قابل انتقاله. مگه
نه در سال انتقال مالیش دید، در سال قیمتگذاریش مثلا دعوای مشخصه
که این نتیجهش فرض کن طرف رو باش اون نتیجه دعواست، خود دعوا که نیست که، ربطی نداره. اون ممکنه بگه که آقا این دعوا نتیجهش مثلا این است که 100 میلیون به من بدی، خب منم قطعا برنده خواهم شد، 100 میلیون همین الان بده، معطلم نکن، خودتو نه خودتو معطل کن نه منو، بیا با هم مصالحه کنیم، تو 100 میلیون من اقامه دعوا نمیکنم. ممکنه بگه 50 میلیون بده، ممکنه بگه حتی 150 میلیون بده، چون من اگه بر علیه تو شکایت بکنم حساباتم میبندن، آبروتم میره، اعتبارتم توی بازار از بین میره، من شکایت کنم 100 میلیون گیرم میاد اما اعتبارتو از بین میره. اگه نمیخوای شکایت کنم 200 میلیون به من پول بده، ناقابل قیمت گذاری نیست که. این یعنی قیمت نداره دیگه، معین نیست، نه اینکه فی الواقع قیمتی دارد من نمیتونم کشف بکنم، یعنی عرف اصلا روی این چیزا قیمت نمیذاره. عرف بهش بگی آقا این چقدر میارزه، میگه آقا این چقدر میارزه اصلا نداره، مجرد اینکه حالا طرفین چقدر با هم دیگه کنار بیان. بعد در ادامه گفته که ما در این خصوص روایت هم داریم، روایتی هم داریم که میگه جایز نیست. منظورشون از روایت خبر حماده بنت الحسن اخت ابی عبیده الحزا، ابی عبیده حزا خب از اجلای اصحابه، حماده خواهر اوست، اما خود این حماده عرض شود که توثیق نشده. ابی عبیده معلومه که توثیق هم داره، اما حماده توثیق نشده، سمی هم نداره، مدحی هم نداره، لذا روایت اونا که بعد از این آمدند، رواتی که بعد حماده هستن همه خوبه، اشکال در حماده است که توثیقی نداره، لذا ازش تعبیر به خبر میکنیم. قالت سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأة و شرط لها ان لا يتزوج علیها و رضیت ان ذلک مهرها. زنی رو گرفت و گفت مهر تو این باشد که من زن دیگری نگیرم. این یه حقی از حقوق مرد، میتونه زن بگیره دائم 4 تا، موقت 1000 تا. حالا اگه زن در موقع نکاح به او بگه که مهر من این باشد که تو دیگه زن نگیری، یعنی از این حقت صرف نظر کنی، از حقی که داری برای زن گرفتن صرف نظر کنی، این حق در برابر مال هم امکان پذیر قرار بگیره، مثلا کسی مصالحه کنه با یه مرد، فرض کنید که پدر این زن با دامادش در ضمن عقد، در ضمن صلح با هم مصالحه کنن، پدر زن بگه که من به تو 10 میلیون میدم، در عوض تو مثلا تا 2 سال تا 3 سال زن دیگری نگیر، این امکان پذیره. نه اینکه حق زن گرفتن نداشته باشی ها، چون وقت میگن میشه خلاف کتاب و سنت، نه، اعمال حق نکن، اصل حق حکم شرعی است، اما اعمالش در اختیار صاحب حقه، میتونه زن بگیره میتونه نگیره. میگه من 10 میلیون به تو میدم، در عوض تو از این حقت استفاده نکن، زن نگیر، این امکان پذیر در برابر مال میشه همچین مصالحه ای انجام بشه. حالا در اینجا میگه زنه همینو به عنوان مهر قرار بده، بگه مهر من این که تو زن دیگری نگیری. فقال ابو عبدالله علیه السلام هازا شرطن فاسد لا یکون النکاح الا على درهمن او درهمین. حضرت فرمود این مهر نیست، مهر نکاح باید از قبیل درهم و درهمین باشد. یعنی چی درهم و درهمین؟ یعنی چیزی که خودش مالیت داره، این مالیت نداره. این که مرد زن دیگری نگیرد قابل تقویم نیست عرفا، باید چیزی مهر قرار بگیرد که قابل تقویم باشه. پس این فاسد. عقد چرا فاسد بشه؟ مهر فوقش حد اکثر فاسده دیگه. فساد مهر که عقد و فاسد نمی کنه. نه، شرط فاسد مفسد نیست. اما مرحوم شیخ در کتاب نکاح اشکال گرفتند بر فرمایش صاحب جواهر. شیخ منظور شیخ انصاری میگم، کتابی داره ایشون به اسم کتاب نکاح، در اونجا حرف صاحب جواهر رو ذکر کرده و بهش اشکال گرفت. اما اشکالی که ایشون توی کتاب مطرح میکنه خیلی معلوم نیست چیه، برای اینکه صدر کلامش ظاهرا با ذیلش سازگار نیست. اول اشکال میگیره بعد در ذیل قبول میکنه. حالا چون یه مقداری کلمات ایشون مفصله و وقت نیست، من اینا فقط عرض بکنم آقایون اگه خواستم ببینن کتاب و نکاح شیخ صفحه 255 تا 257 واسه جلسه بعد اگر خواستم ببینن. انشاءالله جلسه بعد عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.